سری بحث های مقدمه واجب هست که الان کسانی هستن که میگن ثمره داره، مثل بحث شرط متأخر. این همین الان هستن کسانی که معتقدن ثمره داره. خب ما اینها رو در اون حدی که الان قائل به ثمره داره بحث خواهیم کرد، ولی بحثایی از مقدمه واجب که الان کسی قائل به ثمره نیست، اینها رو اگر خواستید در حد کفایه میگم، اگرم نخواستید رد میشم. به این صورت دیگه وارد مدارس نمیشیم که چون اونا دارن آخر بحث کردن، مثلا بحث شرط وجوب و شرط صحت و شرط علم، توضیح این اصطلاحات اینا خب مثلا بحثایی هست، ولی الان کسی نیست برای اینا ثمره قائل باشه، اینا رو رد میشه. بعضی بحث هم هست که شذ و ندر ولی هستن که ثمره قائلن، مثل بعضی از بحثای زیر مقدمه داخلیه، اونا هم در حدی که همونا میگن بحث خواهیم کرد. این تا آخر مقدمه واجب یادتون باشه. بجز بعضی از بحث ها که ثمره جدی توشون مطرحه، مثل شرط متأخر که اونها رو ما میایم مدارس خمسه رو میگیم، در اکثر مباحث مقدمه واجب بنابر طرح مدارس خمسه نیست، و لذا این از الان بگم بدونید نمیخوایم مثل اجزا اینجا رو مثل اجزا بحث کنیم، حالا اونطوری نمیخوایم بحث کنیم، یا مثلا خیلی از بحث های تعبدی و توسلی. فقط بعضی بحث‌ها چرا شرط متأخر رو همونجوری بحث خواهیم کرد. این نکته اول روشن، این که این تا آخرش یادتون باشه، یه هی نگید چرا اینو گفتیم اون نگفتیم. اما میگم الان میگم هر بحثی رو میگم، یکی نکته این، یه نکته که بعضی از دوستان پیشنهاد دادن به من که ما سوالاتی رو که بر اساسش اتخاذ مبنا میکنیم آخر میگیم. تا حالا این دو سالی که تعمیدی میگفتیم اینجوری بود، مدارس رو میگفتیم آخرش که واسه جمع بندی کنیم این سوالاتشه، اینجا باید اتخاذ مبنا که مثلا میگنم اجزا 9 تا سوال رو گفتم، یکم اجزای فقهی بود میشه 10 تا، گفتم باید حالا نمی کار کردیم باید هر 10 تا رو اتخاذ، اگه میخواید مجتهد بشید راشینه، ولی 60 سال هم بیاید درس فاضل میشید ولی مجتهد نمیشید چون مبنا ندارید. میدونی چی میگم؟ مبنا ندارید. همینطوری تو هر بحثی ما از اول اصول کشکی همینجوری بود آخر بست. یه سری از دوستان پیشنهاد دادن که سوالا رو اول بگید و گفتن شما اگه سوالا رو اول بگید بعد که ما میریم کتابا رو میخونیم از همون اول جوابا رو از تو کتابا در میاریم. حالا میشه به نظرم بد نیست. حالا 2 سال اونجوری بود، 2 سال بود دیگه، آره امسال رو اینجوری بریم از الان به بعد سوالا رو اول بگید. حالا ببینیم چی میشه، حالا به حال تست دیگه، آزمونه، اینو آزمون میکنیم چجوری میشه. سوالا رو اول بگید توی این حالا نه که سوالا کل مقدمه واجب بگم 500 تا، هر بخش رو که میخوایم بگیم سوالاش اول. در بحث اولیه مقدمه واجب 7 تا سوال هست که بعد اینا رو شما روش اتخاذ مبنا بکنید. این 7 تا رو اول ما از کفایه میریم امروز، بعد این 7 تا رو بعد از مرحوم نائینی بریم، یعنی انشاءالله فردا فواید الاصول مرحوم نائینی رو میبینید، بعد جلسه بعد عاشق عبدالکریم حائری رو بعد اینجا بریم که ایشون هم نه تو هر 7 تاش 3 تاش حرف داره، همون ستار هم فقط بحث کرد. عاشق عبدالکریم اینجوری دیگه، اونه که حرف داره بحث میکنه، اونه که حرف نداره بحث میکنه. اونم از عاشق عبدالکریم میریم، ولی دیگه در بعد دیگه شما همینجا اتخاذ مبنا کنید. البته آیه بروجردی و آیه اصفهانی و آغازی هم تو بعضی از این 7 تا حرف دارن، ولی چون تو ثمراتی که هست دیگه اثر نداره، دیگه ما اونها رو متعرض نمیشیم. بعد این آیه نائینی رو امروز آخوند رو میرم، بعد فردا آیه نائینی رو، انشاءالله شنبه هم عاشق عبدالکریم و آیه قاینی رو آیه شدم میگم همون شنبه، بعد شرط وجوب و اون تقسیم بعدیش اونا اگه میخواستید فقط کفایه رو میگم، نخواستید میریم شرط متأخر، شرط متأخر بعدیشه.
شرط متأخر و مفصل میگیم، بعدش میشه مطلق و مشروط همینطور تا آخر. این راجع به بحث. اما هفت تا سوالات چی هم؟ بله. بله. من یک به اصلا تجربه کردم، حالا شاید این باید کم کم با تجربه درست بشه خودش، ولی من مقایسه کردم، حالا به کسی بر نخوره، عظمت بزرگان جای خودش، ولی شاگردای درس آقای تبریزی رو با شاگردای درس آقای بهجت رو، چون من صوت آقای تبریزی کامل گوش دادم، آقای بهجت هم یه مقدارش رو گوش دادم، بعد دیدم اینا بیشتر از استاد چیز بلدن تا اونا. شاگردای تبریزی این حرفا رو بیشتر بلدن تا اون. بعد حالا به شاگرداشون بر نخوره، نظر شخصی میده. بعدش فکر کردم چرا اینجوری شده، دیدم آیه تبریزی یه کار خوبی میکنه، گلوگاه های بحثا رو تو صوتاش هی تکرار میکنه، نظر ریزکاری ها طرف یادش میره، ولی اون گلوگاه ها آخر بحث تو ذهنش هست، و بعد چون رو محور آخوندم میگه، حداقل نظر آخوندم تو اون گلوگاه تو ذهنش تثبیت شده است، نظر راحت یه مدرس کفایه کفش در میاد. ولی آیه بهجت این مدلی نیست. آیه بهجت وقتی درس میده مثلا کفایه تمام میشه، بعد میره هاشم عبد الصید رو میگه، بعد حرف خودش، اقوال هم زیاد نمیگه، ولی این تکراره نیست. این تکراره به نظرم مفیده، لذا تو این غرض دارم که تکرار میکنم. اون تکرارم اگه دقت کنید اون گلوگاه ها رو تکرار میکنم، ولی این که الان یه جوری باید باشه که طبیعتا هم اثر رو بذاره هم ممل نشه، اینو باید به یه حالت نرمالی با تجربه برسیم که تکرارش کنیم. حالا اون از نرست. اما هفتا مسئله ای که قرار شد اول بگیم و یکی یکی بگیم آخوند اینجا چه میگوید امروز. اولین مسئله اینه که مقدمه واجب بحث اصولی است یا بحث فقهی است یا اصلا مثلا هیچ کدوم نیست، مبادی احکامی است. خب سه تا دیدگاه هست. مقدمه واجب رو مشهور اصولی می دانند. آیه بروجردی تو معاصرین از مبادی احکامیه می داند. در قدما هم بودن کسانی که مقدمه واجب را فقهی می دونستن. چه اهمیتی داره اصولی بشه یا فقهی؟ کلن جواز تقلید. مثلا این از اون ثمراتی که همه قائل نیستن، ولی هستند کسانی که قائلند که اگر مسئله فقهی شد ما هم قائلیم، البته جواز تقلید دارد، اگر مسئله اصولی کلامی تفسیری اینا شد جواز تقلید ندارد، که اون اثر این بحث خودش دوباره تو توسط در اجتهاد خودشو نشون میده، لذا ما اینو مطرح میکنیم مطالعه در همین حدی که هست. آخوند خراسانی چی میگه؟ کفار اونا که خوندن چی پاسخ میده؟ میگه اصولی. معیار اصولی بودن آخوند چی میدونه؟ غرض. بعد در چه غرضی دخالت داشته باشه بشه اصولی؟ استنباط. غرض از علم که اینجا میشه استنباط و حکم شرعی. خب اگر بحث مقدمه واجب در غرض علم اصول که استنباط حکم شرعی باشه دخالت داشته باشه، این میشه اصولی، نباشه مثلا تطبیق باشه میشه فقهی. خود آخوند استنباط رو معنا نکرده، گفته استنباط ولی معنا که اینه اول کفایه گفتیم اونجا، اول تمهیدی. بعد اقوالی بود، ما اونجا چی قائل بودیم؟ مسلک عاشق جواد که استنباط یعنی مغایرت بین حکم مفتابه با مسئله مبحوثان انها بیش از مغایرت کلی و فرد باشه. بین میگفتیم استنباط، و اونجایی که مغایرت در حد کلی و فرده میگفتیم تطبیق. خب پس مسئله اول بود که اصولی یا فقهی، اثر جواز تقلید، ما همون اثر رو قائلیم، اثر جواز دادم در قضیه توسط در اجتهاد خودشون بود. حالا ما چی باید بگیم؟ آخوند گفته اصولیه، پس طبیعتاً معتقد بوده این چیه؟ استنباطیه. حالا ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید ببینیم مغایرت چجوریه. الان قاعده مبحوث و انها چیه؟ معنا نکرد. آخوند وقتی اینجا میگه اصولیه، پس هر معنایی از استنباط تو ذهنش بگید بوده اینجا رو میگرفته، ولو در ذهن چی بوده من نمیدونم، ولی اونی که بوده اینجا رو میگرفته. بعد خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما اومدیم این معنای عاشق جواد رو قبول کردیم، خب رو معنای عاشق جواد تطبیق میدیم. الان قاعده مبعوث الانها کیه؟ مقدمه واجب. مسئله مفتابه چیه؟ خب یه دونه مثال بگید. خب تمرین کنید. مثلا وجوب وضو مفتابه نیست، میگه وضو واجب. آیا برای مغایرت بین الوضوع و واجبان با بحث ملازمه بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه مغایرت در حد کلی و فرده یا بیش از کلی و فرده؟ پس چیه؟ استنباطیه. پس چی میشه؟ اصولی میشه. البته این رو مبنمایه. حالا شما تو تمهیدی اون جلسه اول همین بحث بود، هر مبنایی رو اتخاذ کردید الان مبنا خودتون رو باید تطبیق بدید. مثلا آیه بروجه اینا غرضی نیستن، مبناشون فرق میکنه، حجتی هن. بعد اون حجت رو میان تطبیق میدن. نگاه کنید بعد وقتی میاد سراغون میگه این مبادی فقه، نه اصول نه فقه، مبادی احکامی هست. عامه بودنه، بحث عناصر عامه در استمادیاتونه. بله یه چیزایی از مغایرت بیش از کلی و فرده، ولی عمومیت نداره، مثل رجال، مثل لغت. اونا هم توی با حکم مفتابه، مثلا قاعده اصحاب الاجماع، قاعده اصحاب الاجماع مغایرتش با حکم مفتابه در بیش از کلی و فرده، ولی در این حال این قاعده اصحاب الاجماع در عناصر مشترکه فعل استنباط نیست، بلکه میاد در مورد راوی عمل میکنه. دقت میکنید؟ مختص به راوی میشه. آره دیگه، آره ضابطه همونی بود. آره اینا رو اونجا بحث کردیم، لذا اونا اینجوری خارج میشدن. حالا شما هم هر مبنایی داشتید باز خودتون. برای ما اینجا آخوند میگه استنباطیه بس اصولیه، ما هم همینو قبول میکنیم. این میشه بحث اول. روشنه این؟ اینجا یاد میگه، میگم تا اتخاذ مبنا نکنید اصولی میشه. ببین الان اون مبنای اونجا اینجا اثر داره. خب می‌خواستی اتخاذ مبنا چیکار کنم؟ حالا نداری. خب می‌خواستی اتخاذ مبنا کنید دیگه. من همش میگم اتخاذ مبنا کنید. شما نبودید اون موقع؟ خب شما اینم گفتم، اونایی که هر بحثی اگر مبتنی بر مبانی میشه که نیامده یا مال قبل، الان به صورت اگری باید اتخاذ مبنا کنید. اگه این باشه این میشه. این اگه این باشه رو میذارید، بعد هر وقت که به اون رسیدیم اگرتون همون شد نتیجه هم همون میشه. بله آره دیگه تمام. آره اونجا خودش باید اینطوری عمل کنه. الان اینجا میگید اگر ما هم خدا هدایتمون کرد مثل استادمون قائل شدیم که در علوم عالی، ما تفصیل بین عالی اصالی قائل بودیم دیگه، در علوم عالی تمایز به غرضه و غرضم عناصر مشترکه استنباطه، یا به تعبیر آیه وحید تحصیل الحجه من ناحیت عامه است، و اینو قال بودیم این میشه، نبودیم چیز دیگه میشه. اینطوری باید الان اینجوری اتخاذ میکنیم. مسئله دوم اینه، حالا اصولی، خب در اصول یه بحث، کجای اصول با چه روشی باید بحث بشید. این هم ما قبلا تو اون کفایه اول همون خواهد تمیدی بحث کردیم که یه سری ها قائل به مائزه ذاتی هن، که این هم دو گروه بودن، یکی امامنا بودن که قائل به سنخیت ذاتی بودن، یکی هم شهید صدرنا بودن. اینا قائل به مائزه ذاتی هن، این ذات مسائل رو میگن یک ذاتی دارد، ذات اصول، و این ذات اقتضای یک روشی دارد. برای اینا بحث این که این مال مباحث الفاظه یا مباحث بگید عقلیه است، ثمره عملیه ای نداره، چون یک ذات واحد و جوهره واحدی در اصول بگید قائلن، درسته؟ ولی ما اونجا قائل به مسلک کی یادشه؟ آستاب الحسن اصفهانی شدیم و قائل شدیم که اصول مثل تعبیرش کشکول، تعبیره خود آستاب الحسن بود، مثل کشکولی میماند که از مباحث مختلف با جوهره های مختلف و روش های مختلف جمع شدن به یه هدف واحدی. یعنی شما یه هدف داشتی، چیزایی که حجت من ناحیت عامه بشن به درد استنباط حکم شرعی بخورن، اینها رو گذاشتی هدف، هرچی به درد این بخوره میاری اینجا. به همین جهت اصول از ذات واحدی برعکس شهید صدر تبعیت بگید نمی کند. هر کدومش یه تیپ مسئله هستن و روش های خودشون رو دارن. لذا با این دیدگاه این ثمره پیدا می کند که روشی که ما باید در این بحث به کار بگیریم چیست. لذا یادتون باشه اون موقع می گفتم اصول و فقه حداقل از فلسفه سخت ترم، یعنی فیلسوف شدن راحت تر از فقیه و اصولی شدنه. من فکر کنم از مفسر شدن اینا هم سخت تر باشن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا یه روشه. شما تو فلسفه دقت عقلی درست باشه تا آخر همونه، توی تفسیر عرفی درست باشه تا آخر همونه، ولی اصول و فقه جا با جاش هی عوض میشه. مباحثی که معتقدیم ملازمات عقلی است باید با دقت‌های عقلی و نیشغولی بحث بشن، مباحثی که الفاظن باید عرفی بحث بشن، هر مدلش یه جوره. خب این رو همون مسئله که قائل بودیم اینا میگفتیم. لذا اونجا میگفتیم اینایی که میگن اگر فلسفه بلد باشی اصولت درست میشه، بلد نباشی خراب میشه، اینا کلیتاش درست نیست. هر جایی از بحث یه اقتضایی داره. روشنه؟ حالا با اون مبنامون این سوال دوم این میشه، روشی که باید در بحث مقدمه واجب به کار بره چه روشی باید باشه؟ عقلی باید باشه؟ عرفی باید باشه؟ چجوری باید باشه؟ آخوند چی میگه؟ آخوند میگه عقلی، چون میگه ما از ملازمه عقلیه بحث میکنیم، پس باید از ملازمه عقلیه بحث. در مقابل کی رو اسم میبره که میگفته عرفی؟ صاحب معالم قرار میگیره که صاحب معالم میگفته بحث عرفی میشه، ظهوری باید بشه، با روش های عرفی باید بحث بشه. خب مرحوم آخوند در بیان حرف یک حیثوی داره تو عبارت کفایه، نمیدونم یادتونه یا نه، بعد از اینکه قول کلام صاحب معالم میگه یه حیثوی میاره. این حیثوی که میاره دو جور معنا میشه، ضرورت هم میاره. الان نگاه کنم، الان نگاه میکنم بگم به تو. آره ضرورته، آره یه ضرورت هم میاره. این ضرورت دو جور مطرح میشه. بعضی ها معتقدن، این اکثریت معتقدن، ما هم همینو قبول داریم، این دلیل عقلی شدن مسئله است. خوب گوش به یاد بگیرید که کجا میگیم عقلی، کجا میگیم عرفی. جاهایی هست که بحث ثبوتیه و اگر ما ثبوتاً به استحاله قائل بشیم نوبت به بحث وقوعی و ظهوری نمیرسه. این جور بحثا باید عقلی بحث بشه. یه سری جاها امکان عقلیش معلومه یا مشخصه، سر وقوع میخواییم بحث کنیم که آیا این واقع شده در این خطاب یا از این خطاب فهمیده نشده، اینها رو باید بگید عرفی بحث کنیم، چون ظهور دیگه لفظیه. بله خب توی بحث مقدمه واجب ما میخواییم ببینیم آیا اعطاء وجوب مولوی غیری به مقدمه واجب کار لغو و بیهوده است که از مولای حکیم چون این جعلی محال است یا محال نیست. اگر من بیام بگم لغوه از مولای حکیم محاله، حتی اگر ظهور روایتی هم برخلافش بود باید اون ظهور تأویل بره، چون میشه عقل قطعی عقل ظنی. بنابراین بحث در مقدمه واجب باید بحث عقلی باشه. در خلاف بود ظهور که وفق نبودش ارشادی، ظهور بر خلاف بود، عقل قطعی گفتید محاله، ظهور نشون میداد واقع شده.
ظهور اگر ظهور مولوی
مولوی چه ظهور خطاب دیگه بود،
ظهور خطاب اگه ما شما گفتید که آقا این لغو است، وجوبش لغو است،
خب بعد ظهور خطابی جعل وجوب بود.
خب همین دیگه میگم این ظهور رو به جایی که ببین
باید تعویل بره دیگه.
میگم آقا ارشاد رو محکم میکنه.
نه خب بس جعل وجوب نیست دیگه، از ظهور خودش تعویله. من دارم میگم ظهور خطاب جعل وجوب بود، بعد این جعل رو چون گفتی لغوه تعویل میبره. یه تعویلش اینه که میگیم ارشاد به حکم عقل، یعنی جعل نیست، شارع جعل نکرد. بنابراین معتقدیم بحث مقدمه واجب باید بیاد تو ملازمات عقلیه و با روش بگید عقلی بحث بشه. پس این راش یاد گرفتید یا نه؟ هر جا ببینیم بحث ثبوتی است، بحث امکان و استحاله است، چه استحاله به ذات چه استحاله بل غیر، اینها باید با روش عقلی بحث بشن و تا وضعیت عقلی و ثبوتی مشخص نشه نوبت به بحث اثباتی نمیرسه.
محل نزاع
محل نزاع چی بوده؟ تو مقدمه واجب همینطوره دیگه، آره بحث ثبوتی شه. بعد مونتا خب میدونید دیگه این حرف و این مبنا رو همه قبول ندارن، مثلا هم آیه قانینا شهید صدرینا قبلا هم اشاره کردم، اینا معتقدن اگر یک چیزی عرف بفهمه عقل برخلاف باشه، تفصیل میدن بین عقلی که عرف میفهمه یا استدلال های عقلی پیچیده ای که عرف نمیفهمه، و بعد اگه عرف بفهمه مثل ما میگن، اگه عرف نفهمه مثل ما نمیگن، همون ظهور عرفی رو میگیرن با اون عقلی کار ندارن. اینا خب خودش مبنای اختلافی است جدا. چیزی که اینجا جالبه اینه، این آقایونی که مبناشون با ما فرق میکرده، چون خیلی دوست دارم میگن آخوندم مثل ماست، تو عبارت کفایم اومدن حیث رو به جای اینکه علت برای والمسئله تو عقلیتون بگیرن که میشه همونی که عرض کردن، یعنی چرا عقلیست به این دلیل، علت برای یظهر من کلام صاحب المعالم گرفتن، یعنی گفتن آخوند نمیخواد بگه من اینو قبول دارم، آخوند میگه از کجای کلام صاحب معالم در میاد که صاحب معالم بحث رو عرفی میدونسته، گفتن به خاطر این که صاحب معالم بحث رو برده رو دلالات سلاس و به انتفاع دلالات سلاس استدلال کرده، در حالی که اگر بحث رو عقلی میدونست میرفت تو مرحله ثبوت اشکال میکرد. اینو من نمیخوام دعوا کنم که مراد آخوند چی بوده، چون خیلی اهمیت نداره، تو اشکال نداره، کفایه میخوام کفایه فهمید. الان هم نمیخوام بحث کنم که منظور آخوند چی بوده، این علت برای یظهره یا علت برای عقلیتونه، اما به هر چون هر دو میشه کفایه رو معنا کرد، هر دو هم درسته، ولی به هر حال در خارج بدونید این بحث هست که آیا این تعیین روش موضوعیت دارد یا ندارد، یکی، و دیگر این که اینجا ما چجوری روش رو تعیین کنیم، که ما برای اون مهم روش چون قائل به موعظه ذاتی نیستیم، روش واحد قائل نیستیم تو اصول، و بعدم روش حاکم در بحث مقدمه واجب را عقلی میدونیم. چرا؟ چون بحث رو در اینجا بحث ثبوتی میبینیم، بحث در اصل وجود ملازم و عدم ملازم، بحث استحاله و لغویتش میبینیم. این هم راجع به بحث دوم. روشنه؟ سومین مسئله که در بحث مقدمه واجب مطرح باید بشه اینه که چه وجوبی در اینجا محل بحثه. ما تو مقدمه واجب از چی بحث میکنیم؟ آخوند در کفایه این رو بحث نکرده، ولی اجمالا بدانید که وجوب مولوی غیری محل بحثه، نه وجوب ارشادی وجوب ارشادی مسلمه، کسی در وجوب ارشادی شک نداره، تردیدی نیست که شما بخوای بری مثلا به ذل مقدمه برسی باید مقدمه رو بیاری، محل بحث نیست. بحث اینه که آیا این وجوب مولوی غیری هم بگید دارد یا بگید ندارد، هم در مقدمه واجب هم در ضد، محل بحث اینه. این هم مطلب چندم؟ سوم. سوالا داشت یعنی اینا همه قبول دارن، قدر متیقن رو قبول دارن. بله عملا، نه این که ماهیت حکم ارشادی به عقلی بودن نیست.
یکیش هم بودش که قبلا یه بیان دیگه ای اومده باشه که این ارشاد به همون بیان شرعی قبلا.
بله دوتاش میشه ارشاد. حالا ببینیم، ولی اونا میخوان تصویر کنن و ما هم با لغویت رد خواهیم کرد. که میشه ارشادی، بله. که حالا بحثش بیاد. چهارمین مطلب، چهارمی و پنجمی و ششمی، سه تا مطلب راجع مقدمه داخلی است. یک، یعنی مطلب چهارم، مقدمه داخلی مقدمه هست یا تسامحاً مقدمه نامیده میشود. این یه بحثی است که آخوند داره، شیخ داره و روی این بحث میشه. آخوند میگه حقیقتا مقدمه هست یا نه؟ بگید. آخوند میگه هست، چون برای مقدمیت ما اثنینیت میخواییم، ولی اثنینیت اعتباری هم کافی است. و آخوند میگه تو قضیه مقدمه داخلیه ما این اثنینیت اعتباری رو داریم، چرا که مقدمه اجزا هستند لا به شرط از اجتماع، ذل مقدمه اجزا هستند به شرط اجتماع. همین تفاوت لا به شرط و به شرط شی تصحیح میکنه. اینم مطلب چندم. اینا رو یاد بگیرید، بعد همه کر و فرار رو بخواییم زیل اینا بریم. خب بله، ایشون رو کنه حرفاشو بعد میخونیم، فعلا داریم کفایه رو بگیم. حالا آخوند خب محفر میشه کفایه که متن کفایه رو ببینید خودتون چی برداشت میکنید. آخوند برای اثبات اینکه مقدمیت درست کنه، تنها چیزی که استدلال میکنه یه تغایر اعتباریه. البته ما بعداً این بحث رو خواهیم داشت توی بعدیا که آیا تغایر اعتباری تنها برای اتصاف به مقدمیت کافی است یا کافی نیست، که در کلام ناینی میاد اینا بحث میکنیم. ولی به نظر بنده آخوند فقط اعتبار، چون اگه چیز دیگه هم لازم میدونست باید در کفایه میگفت برای اثبات مدعاش، نگفت. این تغییر اعتبار. بعد در ضمن این اشاره به یه مطلبی میکنه که فلاسفه هم میگن اعتبار، اون هم تو جنس و فصل و ماده و صورت میگن جنس و فصل، جنس همون ماده است، جنس لا به شرط، ماده به شرط لا، فصل همون صورته، متا فصل لا به شرط، صورت به شرط لا. ولی ما اینجا به شرط لا نمیگفتیم، لا به شرط میگفتیم و به شرط شی. بعد اینو توضیح میده که اونی که فلاسفه میگن در مقام فرق بین بگید ماده و صورت با جنس و فصلن، یعنی میخوان جزء تحلیلی رو از جزء حقیقی جدا بکنن، جزء تحلیلی رو از جزء خارجی و حقیقی جدا کنن، تو اون مقام گفتن. ما الان در مقام جدا کردن جزء و کلیم. این که در مقام جدا کردن جزء و کل به جز بگیم لا به شرط و به کل بگیم به شرط شی، منافات نداره که در مقام جدا کردن جزء خارجی از جزء تحلیلی به جزءهای خارجی بگیم به شرط لا و به جزءهای تحلیلی بگیم لا به شرط. این در متن کفایه است. یه نکته هم آش ممدوسانی داره، اونم قشنگه، یه غیر از این فرقی که حالا تو متن کفایه اومده اصلا اینا کاملا از هم جدا. توی بحث فلسفی وقتی میگم به شرط لا و لا به شرط، به شرط لا انل حمل رو با لا به شرط انل حمل میگن. مثلا الانسان و حیوانان درسته، اما الانسان و بدنان درست نیست. الانسان و ناطقون درسته، ولی الانسان و روحون درست نیست. اونا تو حمل میگن. اینجا که ما تو جزء و کل میگیم به شرط شیء و لا به شرط، به شرط شیء عن الوجود میگیم، به شرط الاجتماع و لا به شرط از اجتماع، نه بحث حمل. این هم واشمان در توضیح کفایه است البته. این هم از این علایال. پس آخوند تغایر اعتباری رو برای اتصاف مقدمیت کافی دونست. این چهار تا. سوال پنجم، آیا در بحث وجوب مقدمه واجب که در اصول مطرح میشه صرف تغایر اعتباری کافی است یا کافی نیست؟ که آخوند میگه کافی بگید نیست به خاطر اجتماع مثلین. این یه بحث آره پنجم. این بحث مهمیه که ما بدونیم تا کجاها رو با اعتبار میتونیم حل کنیم و کجاها رو با مجرد اعتبار نمیتونیم حل کنیم. بحث مهمیه. آخوند معتقده عنوانسازی با تغایر اعتباری محض میشه. با تغایر اعتباری محض میشه بگی این مقدمه هست یا مقدمه نیست، ولی با وجوبی که قرار شارع جعل کنه دیگه نمیشه با این اعتبارات شوخی کرد. با اعتبار بگیم وجوب میاد یا وجوب نمیاد. لذا بحث نزاع که جعل وجوب در مقدمه واجب به نحو مولوی غیری هست یا نه، اینو با اعتبار نمیشه تصحیح کرد و این درست نمیشه. اینم مقدمه پنجم. محضور اجتماع مثلین رو هم میگه که اگر بخواد بیاد لازم میاد یه حقیقت هم واجب نفسی بشه هم واجب غیری بشه و این اجتماع مثلین است و لا یجوز. مسئله ششم، سوالا رو کامل کنم. مسئله ششم اینه اگر کسی در مسئله پنجم جواب مثبت داد و گفت نزاع مقدمه واجب در مقدمه داخلیه هم می آید، آیا می تواند به اصطلاح وجوب مولوی غیری را در مقدمه داخلی بپذیرد با همون استدلال یا باید دلیل دیگری اقامه کنه؟ این مسئله ششمه که چون آخوند اینجا جوابش به سوال قبل منفی بود طبیعتا سوال ششم براش پیش نمیاد. و هفتمین سوال و آخرین سوالی که از این بخش بعد اتخاذ مبنا کنید، حالا یعنی آخرش دارم مبنا کنید، فلان جواب آخوند رو بگیم و بعد بریم یکی یکی، اینه که آیا بحث اجتماع امر و نهی در بحث مقدمه واجب اثرگذار هست؟ یعنی ما اگر در اجتماع نهی جوازی شدیم میتونیم بگیم شیء واحد از این جد که عنوان ذل مقدمه بر او منطبق است وجوب نفسی دارد و از اون جد که عنوان مقدمه بر او منطبق است وجوب غیری دارد و در نتیجه اجتماع مثلین و اینها هم پدید نمی آید. آیا اجتماع نهی بنابر جواز اینجا کار میکنه یا نه؟ که پاسخ آخون چیه؟ خیر. این برای ما مهمه چون ما جوازیم، حالا برای آخون ثمر عملی نداره ولی ما که جوازیم برای مهمه. آخون میگه خیر. چرا؟ چون بحث اجتماع نهی مال جاییست که دو عنوان باشه با یه معنون، این محل نزاعی که بشکن اجتماع معموری. اما جایی که یه عنوانه اینو نمیگن اجتماع، این میشه اجتماع عاملی که همه قائل به استحالن. و چون مقدمیت عنوان نیست، عنوان در لسان دلیل نیست، حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تعلیلیه است، یعنی علتی است که ماها برای اثبات وجود میاریم، نه عنوانی که موضوع باشد در دلیل عقلی یا در لسان دلیل نقلی. لذا اینجا ما دو عنوان نداریم، یه عنوان داریم و روی این حساب بحث اجتماع مونعی تأثیری در ما نهنفی ندارد. این هفت سوالی است که باید بحث کنیم. کفایش رو گفتم. اگر دیده بودید و شما هم همین جوابایی که من گفتم از کفایه در آورده بودید که چی؟ اگر فرق میکرد بشید فکر کنید کجاش فرق میکرد. در رد اشکال اجتماع مثلین داره. بعد که بعد آخوند میخواد بگه با این رد نمیشه. بعد فردا انشالله میریم ناینی، فواید الاصول، فواید الاصول مرحوم ناینی عرض و جلد یک صفحه 261 تا اول بحث مقدمه چیز علت تامه، نمیدونم میشه صفحه 200 چند، این 5-6 صفحه است. این 5-6 صفحه رو از ناینی فردا شروع میکنیم. این 7 تا سوال رو که گفتم جواباشو میرید از تو فواید پیدا میکنید، گوش بده، پیدا میکنید، بعد نگاه میکنید ببینید آیا همون جوابی که شما در آوردید منم به همون جواب رسیدم یا نه، بعد جوابا رو با آخوند مقایسه میکنید، کجاهاش فرق میکنه کجاهاش فرق نمیکنه، تو مقایسه آخوند و ناینی فکر میکنید تا فردا انشالله بیایم حالا با همین روشی که گفتم فواید اینجا بهتره، فواید در بیارید مقایسه بکنید، هم فهمتون هم مقایستون. بعد که تموم شد میریم عاشق عبدالکریم، بعد عاشق عبدالکریم حرفای قانی رو میگم و بعدم اتخاذ مبنایی که باید انجام میشه. والحمدلله رب العالمین. پنجمی بود که آیا نزاع مقدمه واجب در مقدمه داخلیه هم میاد یا نه؟ حتی برفرض که شما بودید مقدمه هست میاد که بیان فنیش اینه، آیا به صرف تغایر اعتباری میتونیم وجوب مولوی رو هم بیاوریم یا نه؟ که آخر میگه نمیتونیم
چون دو مقدمه داخلی تغایرش اعتباری،
یعنی بله منتها سوال دقیقا همینه که این تغایر اعتباری فقط عنوان رو تصریح میکنه یا میشه با همون وجوب رو هم آورد؟ آخر میگه نمیشه.
فکر
کنم
مقدمه
داخلی بخشانی اینجا آخوند اتهام میگه نیست دیگه، میگه صرف تغایر اعتباری کافی نیست. حالا فردا ناینی و بعد آشکار
میکنم بحث مایز ذاتی و کلام شیخ ابو الحسن اصفهانی، من نخوام این اعتباری به پاسخ به سوال چی بگم.
در سوال برای اونایی که قائل به مایز ذاتی هستن سوال دوم عملی نیست، ثمر عملی نداره.
ثمر عملی
نداره نسبتا سوال دوم براشون مهم نیست، چیز علمی محض.
میگن میاد تو اصول دیگه، تو
اصول یه روش داره، ذات اصول اقتضا یه روش داره، برای ما عملیه. چون ما میگیم ما هر جا رو باید یه جور بحث کنیم و لذا باید ببینید از کدوم هاست.
خب جواب آسد ابوالحسن اصفهانی که میگه اصول کشکولیه، یعنی که آقا اینا مایز ذاتی ندارن، هر مبحث یه سنخ روش میتنه.
آره یه جای عرفی، یه جا عقلی، یه جا اقلایی.
چرا سال دوم هجا دیگه چیز نمیشه؟
ثمر عملیه برای امام و شهید صد ثمر عملیه نداره، چون اینا میگن ذات این علم واحده و این ذات هم روش واحدی داره، از این روش خارج بشید دیگه شما از اصول خارج شدید. بنابراین فقط یه بحث اعتباری که اینجای کتاب بذارم یا اونجای کتاب، بیشتر از این دیگه نیست، ولی برای ماها ثمر عملیه.
بس طبق آقای بروجردی چرا خارج از چیزه؟ طبق نظر
آقای بروجردی میاد میگه
آقای
بروجردی میگه مقدمه واجب در حقیقت از لوازم حجت سخن گفتنه و بحث از لوازم حکم میره تو مبادی احکامیه. ببین آیه بروجردی رو چی تعریف میکرد؟ میبرد رو تمایز محمول، محمول هم بیزاش حجت میگفت عکس هم با این محور کرد. حالا اینجا هم میاد میگه خب مقدمه مقدمه واجب هست یا نه، بحث از لوازم حجیت، میگه حجیت رفت روی زن مقدمه، آیا لازمش حجیت وجود تو مقدمات هم هست یا نیست؟ چون بحث از لوازم حجت میشه مبادی احکام، چون مبادی احکام بحث از خود حکم و لوازم حکم، حکم هم آیه مرجدی بیداش حجیت تو اصول.
آره. چون ما از لوازم حجیت داریم بس بکنیم
چون مبادی احکام، مبادی احکامی بود.
چرا این حرفا نمیشه؟
روشن داریم مثل مثلا بحث این که آیا احکام خمسه با هم تضاد دارن یا ندارن، خود از مبادی این هم میشه براش از مادر، برای ما مادی اکنون نمیشه. ما تمایز قرازی بودیم، قراز هم استنباط میگرفت تو اون اصول، استنباط هم تعریف آشق جواد رو میگرفت، با اون تعریف میشه اصول هم قوادی نمیشه.